أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فنصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان و در آستانه ضیافت الله شهر رمضان به تقوا و پاسایی و آمادگی برای اعمال ماه مبارک رمضان و تقرب الله در ماه مبارک رمضان سفارش و توصیه میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق ورود در ماه مبارک رمضان و نیل به ضیافت الله عظیم این ماه کرامت بفرماید. گرچه بحث ما در تفسیر سوره اعلا بود، اما آخرین جمعه ماه مبارک شعبان جمعه مخصوصی است و در اخبار و احادیث متعدد آمده است، هم درباره پیامبر خدا و هم برخی دیگر از ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای مردم خطبه می‌خواندند، مردم را نصیحت می‌کردند و آماده باش می دادند برای ورود در ماه مبارک رمضان. هم اون خطبه شعبانیه پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی خطبه مشهوریست که رسول خدا اصحاب را به آمادگی برای ضیافت الله و مهمانی خدا دعوت می کردند. هم از امام رضا روایت نسبتا مفصلی نقل شده که اینها را شنیده اید، و حتما هم باز عزیزانی که اهل مطالعه هستند و دسترسی به کتاب و منابع دارند در این ایام یک دور مرور بکنند. و هم در صحیفه سجادیه دو تا دعا مربوط به ماه مبارک رمضانه، یکی دعای 44 برای ورود در ماه مبارک رمضان و یکی هم دعای 45 برای وداع ماه مبارک رمضان. من در این خطبه اول مروری میکنم بر خطبه 44 تا ببینیم که امام سجاد سلام الله علیه در قالب دعا و در بیان دعایی درباره ماه مبارک رمضان چه می‌فرمایند، به خصوص که امروز جمعه است که سنت است در باب ماه رمضان صحبت کردن و آماده سازی زمین برای ورود در ضیافت الله رمضان. شاید کمتر تعبیری با این تعبیر تمام حقیقت ماه رمضان را برسانند که حضرت در اون خطبه فرمودند شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما مردمان، شما مسلمانان از سوی خدا دعوتنامه مخصوصی برای شما فرستاده شده و دعوت به یک مهمانی مخصوص شدید. همه میدانیم که این عالم همه ضیافت اللهه، این عالم همه مهمانی خداست، ما که از خود چیزی نداریم. اون چه که در جهان و عالم هستی است همه یک سفره ایست که خدا پهن کرده و تمام عالم و تمام نعم دنیایی و اخروی این عالم ضیافت اللهه. اما در این مهمانی عامی که نماز و حج و زکات و نعم دنیوی همه مهمانی خداست، یه ویژگی در ماه رمضان بوده که این مدام ضیافت الله خاصه است، یه مهمانی مخصوصی است، مهمانی که انسان با گرسنگی و تشنگی به حقیقت اون میرسه، به فیض کامل اون میرسه. این از عجایب تشریع خداونده که در این گرسنگی و تشنگی و در محرومیت‌ها خداوند درهایی به روی انسان باز میکنه. این میشه مهمانی خاص خدا. خب امام سجاد در این دعای 44 مطالبی را درباره ماه مبارک رمضان فرمودن که در حد وسعت وقت و مجالی که هست من نکاتی را از این دعای شریف عرض میکنم. خداوند حضرت امام سجاد دعاشون را هنگام ورود ماه رمضان با حمد خدا شروع میکنند. الحمدلله الذی هدانا لحمده، که خود این جمله خیلی جمله پرمعنایی است. میگه حمد و ثنا و ستایش من برای خدایی است که من را آموخت حمد کردن، به من یاد داد که حمد بکنم. یعنی بالاترین نعمت خدا اینه که به ما یاد داد که حمد خدا بکنیم. این درجه ایست که به همه داده نشده. همین که خدا در را باز کرد و حمد را به انسانها آموخت، این از بالاترین نعم الهی است. الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین. حمد و ثنا خداوندی را که ما را به حمد خودش آشنا کرد و خداوندی که ما را اهل حمد و ثنای خود قرار داد تا خدا را شکر بکنیم. و الحمدلله الذی حبانا بهی به دینه و اختصنا به ملته. حمد و ثنا خداوندی که دین خود را به ما ارزانی داشت و ما را ملت خاص خودش و امت محمد صلی الله علیه و سلم. قرار داد و حمد و ثنا خداوندی را شایسته است که راه‌های قرب به خود را به روی ما باز کرد. ستایش و حمد خود را امام سجاد برای خدای قرار می دهد که به او حمد آموخت، خدایی که به او شکر را آموخت، خدایی که ما را اهل حمد و رمضان و نماز قرار داد، خداوندی که راه های احسان را به روی ما باز کرد تا با پیمودن این راه های بندگی به اوج قرب الهی واصل شدیم. بعد فرمان به حمد و ثنا خداوندی را شایسته است که یکی از بهترین راه‌های تقرب به خود را ماه رمضان قرار داد. جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان. خدا یکی از راه‌های استوار خودش را به سوی خود ماه رمضان قرار داد، این راه را به سوی ما به روی ما باز کرد. بعد می‌فرماید این چه ماهی است؟ شهر صیام، ماه روزداری که نعمت بزرگ خداست، ماه تسلیم در برابر خدا، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمحیص و شهر القیام. برای ماه مبارک رمضان قریب یا بیش از 100 نام و صفت در روایات ذکر شده. برای ماه مبارک رمضان بیش از 100 نام و صفت و خصوصیت در روایات ذکر شده. اینقدر این ماه پرفروغ و پردرخششه، اینقدر این ماه پربرکت و پرفیضه، و برای اینکه این عظمت نشان داده بشه بیش از 100 تا نام و صفت برای ماه رمضان ذکر شده. امام سجاد می‌فرماد خدا را سپاس و حمد و ثنا که برای ما ماه رمضان قرار داد. اصلا احساس سختی و دشواری در برابر تکالیف ماه رمضان در وجود امام سجاد نیست. با تمام وجود خود داره از ماه رمضان استقبال میکنه، مثل که داره میره انسان استقبال عزیزترین دوستانش، و بعد که ودا میکنه با همه وجود میسوزه، گویا در با عزیزترین عزیزانش داره ودا میکنه. این استقبال و اون وداع امام سجاد در سیده سجادیه نسبت به این ماه عظیم و بزرگ آموزنده خیلی مطالبه. ماهی که شهر الصیام ماه روزه‌داری، شهر الاسلام ماه اسلام، ماه فرمانبرداری، بری و تسلیم در برابر خدا، و ماه پاک شدن شهر الطهور. این ماه پاک میکنه انسانها را، غل و زنجیرها را باز میکنه، دلها را در آسمان معنویت به پرواز در میاره. شهر الطهور، شهر التمحیص، ماه امتحان و آزمایش، آزمایشی که خداوند در روزه و اعمال ماه مبارک قرار داده در چیزهای دیگه نیست. اونها آسانتره. اونی که یک عبادتی که مخصوصه به خصوص روزهای تابستان، روایات ویژه‌ای و مخصوصی داریم برای ارزش روزه در تابستان، این که کسی با همه توان خودش طعم گرسنگی طولانی، تشنگی سوزنده را لمس بکنه برای خدا، این ارزش مخصوصی داره. درجه روزه ما، روزه در زمستان با روزه روزهای طولانی و سوزان تابستان یکی نیست. این ماه ماه امتحانه، ماه پاکیست، ماه طهارت، ماه قیام شب هنگام برای راز و نیاز با خداست. ماهی که قرآن در اون نازل شد، عالی‌ترین کتاب آسمانی در اون نازل شد، قرآنی که هدایت بشر هست و بیناتی برای هدایت و راهنمایی بشر، و خداوند فضیلت این ماه را بیان کرده است به شکلی که این ماه بر همه ماه‌ها برتری داده. و از ذخایر بزرگ این ماه این است که در او لیلت القدر قرار گرفته، شب قدری که اون مراتب و فضیلت ها داره در این ماه قرار گرفته است. بعد می فرماد خدایا از تو می خواهیم به ما شناخت فضیلت ماه مبارک رمضان و توفیق احترام نگهداری نسبت به این ماه را به ما عنایت بفرما، و ما را بر روزه واقعی این ماه توفیق عنایت فرما. بعد در توصیف و ترسیم روزه واقعی بخش بعدی این دعای شریف هست که من محصل و خلاصه اون رو خدمتتون عرض میکنم، چون فرصت نیست جمله به جمله دیگه اونها رو بخونیم. حضرت فرماد که خدایا به ما توفیق بده که روزه متناسب و مقبول این ماه داشته باشیم. بعد فرماد این روزه مقبول میدونید چیه؟ شاید بیش از 20 تا ویژگی و خصوصیت برای یک روزه کامل ذکر میکنه، نه روزه ای که فقط پرهیز از خواب و خور هست و از طعام و شرابه، نه، اون روزه ای که خدا از ما میخواد، اون روزه ای که یک مدرسه و مکتبی است که در او ما به قرب الهی نائل میشویم. میگه خدایا من توفیق بده که اون روزه واقعی رو ادا بکنم. اون روزه واقعی چیه؟ روزه ایست که یک، شناخت فضیلت ماه مبارک رمضان و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان در اون باشه. ما وقتی حق ماه رمضان را ادا می‌کنیم که با فضیلت اون آشنا و با و نسبت به حرمت اون اهتمام داشته باشیم. بعد می‌فرمان که روزه کامل روزه است که تمامی اعضا و جوارح انسان در یک کنترل مخصوص قرار بگیرند. همیشه انسان باید تلاش بکنه که دست و زبان و اعضا و جوارح خود را کنترل بکنه. اصلا ایمان یعنی کنترل اعضا و جوارح. اما در ماه مبارک رمضان این کنترل و نظارت باید خیلی قوی‌تر و جدی‌تر بشه. روزه واقعی روزه ایست که کنترل کامل بر تمامی اعضا و جوارح اعمال بشه. این کار سختی است، این کار آسانی نیست. بعد حالا یکی یکی عزت میشمارند به کف جوارح عن معاصی، این که تمام اعضا و جوارح هم را از گناه باز دارند. و استعمالها فی بما یرضیک، اعضا و جوارح هم را از آلودگی ها و گناهان پاک بکنم و همه اعضا و جوارح و توان و امکان و نیروی خودم را در راه اطاعت خدا بسیج بکنم. این حق ماه رمضان، کف الجوارح عن معاصی و استعمالها فیه بما یرضی، این تمام حقیقت ماه رمضان و روزه واقعی است. اینکه همه اعضا و جوارح بیا تحت کنترل، از گناه پاک بداریم و در مسیر اطاعت خدا به کار ببندیم. این میشه روزه واقعی. بعد ازت وارد تفسیرش میشه برای اینکه خوب نشان بده و حالی ما بکنه که حقیقت ماه رمضان و روزه چیه، تا اینکه توفیق پیدا بکنیم که لا نصغی به اسماعنا الی لغو، گوشهامون را به حرام مبتلا نکنیم، گوش را به غیبت و تهمت و گوش را به آوازهای غنایی و محرم آلوده نکنید. این شرط ماه رمضانه، گوشمون را مواظبت بکنید. ولا نصرع به ابصارنا الی لهو، چشممون را به گناه نیندازیم. ولا نفس و تعییدینا الى محبول، دستمون را به گناهی آلوده نکنیم و قدممون را در مسیر گناه به حرکت در نیاوریم و شکمهای خود را از گناه و از اموال حرام پر نکنیم و زبانمون را نگشاییم جز به آن چه که تو به آن فرمان دادی. این به عنوان نمونه اعضا و جوارح مهم را مثال زدن هستم. حقیقت ماه رمضان و روزه اینه که گوش تحت کنترل، چشم تحت کنترل، زبان تحت کنترل، شکم تحت کنترل و تمامی اعضا و جوارح انسان در پیشگاه خدا مورد کنترل قرار بگیره. این میشه روزه واقعی. اگر گذشت روزهای ماه مبارک رمضان احساس نکردیم که این دست و زبان و اعضا و جوارح ما به سمت خوبی ها داره حرکت میکنه، وامانده از این پیمودن ماه رمضان و کاری نکنیم مگر اون چه که ما را به ثواب تو نزدیک میکنه و انجام ندهیم مگر اون چه که ما را از عقاب تو دور میدارد. این میشه ماه رمضان، این میشه روزه. تمام اعضا و جوارح تحت کنترل قرار میگیره، نه فقط خوردن و آشامیدن با اون چه که در رساله ها به عنوان تکالیف اولیه روزه گفته میشه، نه، بریم جلو در یک فاز بالاتری تمام اعضا و جوارح تحت کنترل در بیان. بزرگان فرمودن که مرحله بالاتر اینه که انسان فکر خودش رو تحت کنترل در بیاره. به نحوی همین مطلب در ادامه حضرت بهش اشاره می‌فرمایند. می‌فرمایند ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين والسمعة المسمعين لا نشرك فيه احدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك. این مرحله بالاترش. مرحله اول روزه همون است که نخورد و نیاشامد اون چیزهایی که حرامه در انجام روزه ترک کنه. اما مرحله عمیق روزه و مرحله دوم و بالاتر روزه این است که ابتدا حضرت بفرمان، یعنی دست و چشم و گوش و زبان و پا و اعضا و جوارح انسان در مسیر اطاعت خدا به کار بگیریم و از گناه دور بداریم. بالاترش میاد حضرت بفرماد و توفیق بده که چیکار بکنی؟ تمام اون چه که انجام میدهیم در دو مرحله قبل از هر شائبه ریا و آلودگی انگیزهی پاک باشه. این معناش اینه که یه خود عمیق‌تر بشیم، بریم تو اعماق وجودمون، ببینیم که در اون اعماق وجود ما غیر خدا هم حاکمه یا حاکم نیست. ممکنه کسی زواهر و همش درست بکنه، نماز و جماعت و جمعه و عصرت روزه و حتی اون کارهای قبلی مرحله بالاترش هم رو انجام بده، دست و پاشو حفظ میکنه، چشمشو حفظ میکنه، گوششو حفظ میکنه، اما وقتی که عمیق بشه میبینه اینا توش خدا نیست. اینا انجام میده که دیگران بگن بارک‌الله، اینا انجام میده که دیگران مزد او رو بدن، اینا انجام میده برای جهات شیطانی. این خطرش بالاتر از همه اون هاست. حضرت فرماد توفیق بده که همه این کارام را از ویروس و میکروب ریا و شرک مخفی و آلودگی های عمیق ذهنی و روانی من اون را پاک بکنم. این سه مرحله روزه که اینجا ترسیم شده. اون مرحله اولش روزه ظاهری است. مرحله دوم یه روزه بالاتری است که اعضا و جوارح همه اومده کنترل میشه. خیلی کم میشه ما اینجور باشیم. اگر دقت بکنیم غالبا ما بر اعضا و جوارحمون کنترل نداریم. مرحله بالاتر روزه که اینا کنترل بشه. مرحله سوم و عمیق‌ترش اینه که قلب نگهبانی بشه. قلب از ریا و شرک و غیر خدا منزه بشه. این کار از هر دو مرحله قبل دشوار داره. در مرحله اول انسان شکمش را و دهانش را از شرام و تعاب میبنده. این کنترله. این کنترل اولیه و ظاهری است. مرحله دوم اینه که این کنترل توسعه پیدا میکنه، دست و پا و گوش و زبان و همه اعضا و جوارح از آلودگی ها پاک میشه. این کنترل مرحله بالاتره. مرحله سوم کنترل قلبی است. این که قلب را جز برای خدا به حرکت در نمیده، غیر خدا را به قلب را نمیدهد. خدایا امام سجاد در دعای ورود در ماه مبارک رمضان میگه به من توفیق بده که علاوه بر اون مرحله اول روزه وارد مرحله دوم و سوم بشم، تمام وجودم را اعضا و جوارحم را کنترل بکنم، بلکه بیام به جایی که قلبم را از غیر خدا و آلودگی های روحی پاک بکنم. این ماه رمضانه. این اون ضیافت اللهیست که امام سجاد در این دعای شریف برای ما توضیح دادن، تصدیق کردن و ما را به عمل به اون و توجه به اون دعوت کردن. و خدایا بعد می‌فرماید و خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد. شرط دیگر روزه علاوه بر این سه مرحله این است که من را موفق بدار در این ماه بر نمازهای پنجگانه به موقع و درست و کامل. نمازهای پنجگانه درست و به موقع و کامل و به جماعت. در روایات دیگر هم آمده شرط کمال روزه این است که نمازهای جماعت و جمعه ماه مبارک با شکوه بیشتر و با اخلاص و عظمت بیشتر برگزار بشه. مرا موفق بدار به حفظ اوقات و به ادای شرایط نماز و اینکه رکوع و سجود اون را به بهترین وجه به جا آورم. و خدایا به من توفیق بده. باز هم شرط دیگر از شبت ماه رمضان و روزه این چیزهایی است که عرض میکنم، صله رحم انجام بدم، به همسایگانم نیکی ببرزم، اموالم را از گناه و آلودگی پاک کنم، حقوق مالی خود را ادا کنم، با کسانی که قهر بودم صلح کنم، کینه ها را از دلم بشویم مگر اونجا که برای خدا با کسی قهر کردم. اونجا خط قرمز ماست. غیر از قهر برای خدا و خشم برای خدا، همه خشم ها و کینه ها را از دل بیرون ریزم. شرط ماه رمضان صله رحم، نیکی به همسایگان، پاک کردن مال، ادای حقوق، صلح با کسانی که قهریم، انصاف با دشمن و مروت با دوستان و عمل به این حقوق اجتماعی و خانوادگی، اینا شروط کمال روزه است. روزه واقعی روزه است که حدود بیش از 20 وظیفه در این دعای شریف برای یک روزه واقعی توضیح داده شده و ترسیم شده. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان این دعای شریف رو بخوانیم. خطبه جمعه آخر ماه مبارک رمضان از پیغمبر اکرم سلام الله علیه رو بخونیم و خودمون رو مأنوس بکنیم با فرهنگ ماه رمضان. ماه رمضان یک فرهنگی داره که اون انسان سازه و باید در جامعه ترویج و تطبیق بشه. خدایا به حق امام سجاد و به حق همه روزداران واقعی و نمازگزاران راستین و ائمه هدا تو را سوگند می‌دهیم، ما را آماده ورود درست در ماه رمضان بفرما، ما را آماده نیل به برکات عظیم ماه مبارک رمضان بفرما، ما را موفق به انجام همه شرایط و وظایف ماه مبارک رمضان بفرما، ما را موفق به دعا و نیایش و عبادت و روزه و اخلاص در ماه مبارک رمضان بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد ابو القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القادم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا حجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَمُلَازَمَةِ أَمْرِهِ وَمُجَانَبَةِ نَهْيِهِ فَتَجَهَّزُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ أُوذِيَ فِيكُمْ مِنْ رَحِيمٍ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز شریف، در این ماه عزیز و در آستانه ورود به ضیافت الله شهر رمضان به پاسداری و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنه. و همانطور که در خطبه اول و با استناد به سخنان امام سجاد در دعای 44 صحیفه عرض کردم، ماه رمضان نیاز به آمادگی داره. این مهمانی خاص خداست برای بندگان خاص خدا، روزه اون، شبهای اون، قرآن و آداب این ماه همه یک مهمانی خاص خداست. پیامبر خدا و ائمه خدا تلاش میکردن در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان هشدار بدن، بیدار باش بدن، زنگهای آماده باش را به صدا درآورند تا انسانها با تهیّع به استقبال این ماه پرشکوه برن. شکوه ماه رمضان در دعاهای سحر آن، در دعای ابو حمزه صمالی آن، در قرائت قرآن شب و روز آن، در ذکرها و دعاهای آن، در روزهای ارزنده آن تجلی پیدا کرده. این همه شکوه و عظمت، این همه نعمت و فیض، این همه لطف و رحمت الهی یک جا در این ماه شریف و عظیم جمع شده. برادران، خواهران، نمازگزاران عزیز، خودتون را و خانه‌های خود را و شهر و جامعه خود را آماده ورود در ماه مبارک بکنید. مسجدها را آماده بکنید، خونه‌هاتون را آماده بکنید. ماه رمضان یک فرهنگ متعالی است، یک عمل خوش که محدود به نخوردن و نیاشامیدن نیست، یک فرهنگی است که همه اسلام در اون جمع شده، همه ارزش‌های الهی در اون تجلی کرده. اگر ماه رمضان در خانه‌های ما به درستی مورد استقبال قرار بگیره، فرزندان ما عاشق این ماه خواهند شد و با همه وجود از اون استقبال خواهند کرد. در روایات توصیه شده، میگه فرزندان غیر بالغ خودتون را هم با لطف و مهربانی وادارید که ولو ساعاتی از روز را روزه بگیرند. برای اینکه رمضان یک فرهنگ انسان سازه، تحول آفرینه، دلها را روشن میکنه، خانه ها و جامعه را متحول میکنه. این جایگاه عظیم ماه رمضانه. بخشی از آثارش هم معلومه. ماه مبارک رمضان که میاد جرائم کاهش پیدا میکنه، روابط آدم ها خوب میشه، ارتباطات اجتماعی تقویت میشه، توجه به فقرا و یتیمان و مسکین مساکین بیشتر میشه. اینا طبیعت ماه رمضانه. به این اندازه هم نباید اکتفا بکنیم. ماه رمضان که وارد یک شهر میشه و شهری و جامعه‌ای که وارد این مهمانی با شکوه الهی میشن، باید در اون جامعه مفاسد رخت ببنده. باید قرآن بیاد در متن زندگی. باید فسادها همه کنار بره. باید جامعه نورانی بشه، قلبها روشن بشه، دلها از کینه ها خالی بشه، روابط اجتماعی سالم بشه، گناهان کاهش پیدا بکنه. اگر اینطور شد، اون وقت میشه رمضان واقعی، اون وقت میشه اون ضیافت الله، اون وقت میشه کرامت الله، اون وقت میشه ماهی که بیش از 100 نام و صفت برای اون ذکر شده، و اون وقت میشه ماهی که امام سجاد اینجور با روی باز، با آغوش گشاده، با چهره روشن به استقبال این ماه میرود. و وقتی که میخواد این ماه وداع بکنه، اون وقت گرفته و با آه و ناله و سوزان با این ماه وداع میکنه. این فهم حقیقت ماه رمضانه. این روزهای باقی مانده رو بگذاریم برای اینکه خودمون رو آماده این ماه بکنیم. تقوای الهی مهمترین فلسفه روزه است. جامعه سالم مهمترین فلسفه روزه است. خانه معنوی مهمترین فلسفه روزه است. روزه باید همه این ابعاد رو پوشش بده. من تقاضام اینه که اولا مسجدها رو آماده بکنیم. ائمه محترم جماعت و روحانیون محترم که ستونهای دینداری در جامعه هستن، خودشون را برای انجام وظایف در ماه مبارک رمضان آماده تر بکنن. منبرهای ما باید با مطالعه باشه، با آگاهی به مسائل اجتماعی باشه، گره‌گشای مشکلات جامعه و به خصوص نسل جوان باشه. مسجدها رو آماده بکنید، مسجدهای پاک، تمیز، نظیف، با برنامه، منبرهای خوب و درست. این یک مطلبه که مسجدها باید رونق پیدا بکنه. جماعتها و جمعه‌ها با شکوه هرچه بیشتر باید برگزار بشه. هر یک از شما مبلغی هستید که با 10 نفر دیگر را هم به مسجدها بکشانید و به سمت ماه مبارک رمضان نزدیک بکنید. وظیفه همه شما اینه. نمازگزاران جمعه، پیشتازان فرهنگ ماه رمضان و پیشگامان معنویت و امر معروف و تبلیغ دین خدا باید باشن. مسجدها با رونق بشه، جمعه و جماعتها با شکوه‌تر بشه، منبرها مفیدتر بشه، برنامه های قرآنی رو باید تقویت کرد، باید نسل جوان و نوجوان ها و بچه های ما تو ماه رمضان همه سر سفره قرآن جمع بشن. جلسات قرائت جزء قرآنی در خونه ها، در مساجد، در محل کار، هر جایی که میشه باید قرآن بشه اون محور اصلی ماه مبارک رمضان. اطعام فقرا، افطاری دادن نه تشریفاتی و تجملاتی بلکه برای فقرا و نیازمندان از فلسفه های مهم ماه مبارک رمضان. شنیدید که قرآن در روایات میگه ماه رمضان هم ربیع القرآن است هم ربیع الفقرا است، بهار قرآن و بهار نیازمندان. با آبرومندی و عزت باید نیازمندان را توجه کرد، اکرام کرد، اطعام کرد. ماه مبارک رمضان وقتی است که باید نسل نو و کودک و نوجوان ما با رمضان و قرآن و دعا و نیایش آشنا بشه. بیداری شبها، دعا خوندن و حتی اونایی هم که عذری دارن بیدار شدن شب و اینکه مشعل روزه در خانه روشن باشه. هیچ خونه نباید بدون اینکه سحر بلند بشن از عبور بکنه بدون سحر. سحر وقت نورانی است. امیدواریم این نکات مهم ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار بگیره. در جامعه هم با حرمت ماه رمضان با محفوظ بمونه. نونوایی ها، مغازه ها و اماکن عمومی باید از هر چیزی که عظمت و حرمت این ماه شریف را مخدوش میکنه منزه باشه. خود شما این را رعایت بکنید. مواد طولی باشه که با غیر ماه مبارک رمضان فرق نکنه. اینا آداب و شرایط رمضانه. به حمد الله شهر ما شهریست که آزمون موفقی در استقبال از ماه مبارک رمضان داره. بیش از 150 نماز جماعت، حضور 30,000 حداقل جمعیت در نمازهای جماعت، شکوه جماعتها و جمعه های ماه مبارک رمضان و اطعام فقرا و حضور در روز قدس که یک صحنه آزمون بزرگ الهی است. اینا همه مظاهر پاسداری از حرمت ماه رمضانه که امیدواریم امسال بهتر از سالهای قبل به اینها توجه بشه. در این ایام ما شاهد یک حمله محدود اسرائیل به مرزهای لبنان بودیم که خب برای یک آزمایش شرایط ویژه‌ای الان در غزه و در مرزهای لبنان در جریانه. اما امروز اسرائیل و آمریکا باید بدانن سر نقطه عطف و حساس قرار گرفتن و بعیده که جرأت بکنن وارد یک معرکه بزرگ بشن. اما بدونن حزب الله، حماس، ایران و ملت‌های مسلمان آماده ورود در این کارزار عظیمی هستن که اسرائیل رو به زمین بزنن. هوشمند و تحلیلگران دقیق میدونن که امروز آقای اوبامای وامانده و دستگاه حاکمه اسرائیل آمریکا و دستگاه حاکمه اسرائیل و ازناب اینها در کشورهای مختلف حقیقتاً بر سر یک دوراهی بسیار سختی قرار گرفتن. امروز حالت عادی نیست برای اونها. فکر نکنید ما مواجه با مشکلات و سختی ها هستیم. دنیای استکبار در یک سختی هولناکی قرار گرفته، برای اینکه امروز اونها میدانند اگر وارد یک کارزار و مقابله های سنگین نشوند، موج اسلام، موج انقلاب اسلامی و بیداری ملت‌های مسلمان رو به جلو پیش خواهد رفت و اگر هم بخوان وارد کارزارهای دیگری بشوند، بیش از گذشته دماغشان بر خاک خواهد مالیده شد. سرنوشت محتوم استکباره که وارد یک میدان پرخطر و پرمینی شده که به این سادگی نمیتونه از اینجا بره بیرون. مسلمان های دنیا، ملت بزرگ ایران نباید احساس ضعفی و سستی در کارشون بکنن، برای اینکه اونا رو کشونیم پای معرکه. اینجا باید یا وارد میدان بشن یا نشن، در هر حال زیان کردن. امروز شما میبینید که با همه اون سرمایه‌گذاری های کلانی که مکرر من اینجا توضیح دادم در عراق و افغانستان و کشورهایی از این قبیل، چقدر اینها با موندن. با همه فشاری که امروز برای ایران وجود داره، قطعنامه‌ای که صادر شده، مسائل مختلف، باز هم تهران و ایران محور گفتگوهای منطقه است. در همین ایام حضور چند رئیس جمهور از این کشورهای منطقه، عقد پیمان‌های منطقه‌ای، اینا همه نشانه جایگاه بلند ملت ایرانه. این افتخار مال شما ملت بزرگه، مال شما ملت عظیم و شأنه، مال دینداری شماست. این مقاومتی که مسئولان شما میتوانن در دنیا انجام بدن، میتونن سرشون رو بلند بگیرن، محکم حرف بزنن، مواضع قاطع اعلام بکنن، اینا افتخاراتی است که مال شما ملت بزرگه، مال این انقلابه. و فکر نکنید دشمن در یک موضع قوتی است، در موضع ضعف است. و شروع یک حرکت ملموسانه در مرزهای لبنان برای اینه که ببینن چه خبره، ولی خودشون میدونن که حزب الله مقتدر، حماس نیرومند و دلهای بیدار و آمادگی جهان اسلام طوری است که به این سادگیشون اینا نمیتونن وارد معرکه بشن و با این آتش زیر خاکستر بازی بکنن. این میدانی نیست که اونا جرأت این ورود رو داشته باشن. جرأتش هم داشته باشن، مثل مراحل قبل مسلمان ها از عهده یک کارزار جدی برخواهند آمد و چیزی نیست که کسی در برابر اون بخواد احساس ضعف و فتور و وحشتی بکنه. خدا با شماست، آگاه باشید، هوشمند باشید، متحد باشید. در مسیر انقلاب و اندیشه های بلند امام و ولایت و رهبری و ولایت فقیه استوار بمانید. مسئولان ما در همین مسیر مقاومت و مداومت بکنن، قطعا خدا هم با شما خواهد بود. ماه مبارک رمضان امسال انشاءالله ماهی است که جامعه را معنوی‌تر و اخلاقی‌تر میکنه و قدس امسال انشاءالله نشان خواهد داد که جایی برای توکتازی های ظالمانه اسرائیل نیست. روز خبرنگار رو هم گرامی می‌داریم. من همینجا از همه خبرنگارانی که بر اساس تعهد و با احساس مسئولیت به جامعه خدمت می‌کنند، حقایق را به جامعه منتقل می‌کنند، افکار را روشن می‌کنند، تشکر می‌کنم اصحاب مطبوعات و خبرنگارها، قشر مؤثری در جامعه هستند و باید ازشون تقدیر و تشکر کرد. اما همینجا هم باید گفت مسئولیت شما سنگینه. قلم باید در مسیر انتقاد درست، نه مخرب، به کار گرفته بشه. قلم باید در مسیر اعتلاء اخلاقی و فرهنگی به کار گرفته بشه. وظیفه اصحاب مطبوعات، روزنامه‌ها، صدا و سیما در برابر جامعه و این انقلاب بزرگ وظیفه حساسی است که امیدواریم همه اونها به وظایف خودشون به درستی عمل بکنند. باز هم همه شما و خودم را به تقوای الهی و آمادگی برای ورود در ماه مبارک رمضان سفارش میکنم و توصیه میکنم همه شما مبلغانی بشوید برای تکریم بیشتر و احیاء ارزش‌های الهی در ماه مبارک رمضان و ایجاد یک موج اخلاقی و معنوی بسیار قوی و فراگیر در ماه مبارک رمضان ان شاء الله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. يا الله يا الله يا رحم الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها أهلها وبنيها سر المستودع فيها، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية سر النية أرقال الحرمة، اللهم انصر الإسلام وأهله واحفظ الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين عساكر الموحدين. خدایا دلهای ما را به انوار ماه شعبان و رمضان روشن بفرما، ما توفیق آمادگی کامل برای ورود در ضیافت الله رمضان عنایت بفرما، ما را از همه آلودگی ها پاک بدار، جامعه ما، خانه های ما، جوان های ما را از همه آلودگی ها مسون بدار. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، امت اسلامی را مؤید و منصور و سرفراز بدار، همه خدمتگزاران به اسلام و میهن اسلامی و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا همه خطرها را از این کشور اسلامی دور بدار، همه مسئولان ما را در این مسیر و ملت ما را در این مسیر نورانی ثابت قدم بدار. خدایا توبه ما بپذیر، گناهان ما را ببخش، انابه ما را بپذیر. خدایا از تو میخواهیم ما را در ماه مبارک رمضان به فیض نیل به شبهای قدر نائل بفرما. خدایا از تو میخواهیم اموات ما، در گذشتگان ما، در گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح تابناک شهیدان، شهیدان این جمع، روح مطهر و ملکوتی امام عظیم الشأنمون را با اولیای الهی محشور بفرما. خدایا سلام و صلوات و درود ما را در این ماه به محضر پیامبر خدا و ائمه خدا و به خصوص به محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، فرج نورانی او تعجیل بفرما، ما را از زمین سازان و منتظران راستین مقدم مبارک اون حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.